بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و ارواح زکیه شهدای عالم اسلام خصوصا شهدای کربلا صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. شب جمعه است، نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اساتید، علما و بزرگان و مراجع، پدران و مادران خودتون اگر اسیر خاکند صلوات دیگری عنایت کنید. بحث ما در شبهای گذشته راجع به بزرگترین سرمایه دست بشر یعنی عمر و زمان بود. گفتیم که خصوصیات زمان اقتضا می کرد که انسان غافل و جاهل و متغافل دائما در حال خسارت باشد. امشب به نکته ای می پردازیم که بسیار مهم است و کمتر در محافل دینی به اون پرداخته می شود و اون نکته این است که بدانیم دنیا بازاری است برای تجارت و تاجر موفق یکی از شرایطش آن است که مشتری خوب را بشناسد و از دست ندهد. انسان با عمر خودش که سرمایه اوست تجارت می کند، به تعبیر امام عسکری از دنیا سوق ربح فیها بعض و خسر آخرون. دنیا بازاری است که یه عده سود میبرند و عده دیگر ضرر. اگر بخواهیم ضرر نکنیم و مشمول ان الانسان لفی خسر نباشیم، شرط مهمش آن است که مشتری خودمون رو بشناسیم. بحث امشب من راجع به شناساندن مشتری است که مشتری خوب کدام است و مشتری خوب ما کیست. مشتری در عالم برای عمر ما فراوان است که ما را استثمار کند نتیجه عمر ما را ببرد، در مقابل این کالا به ما چیزی بپردازد. اما اگر به مفاهیم دینی مثل آیات قرآن و روایات سری بزنیم، تصدیق می‌کنیم که هیچ کس مثل خدا خریدار ما نیست. اولا خداوند جنس رو در هم از ما می‌خره. خب این برای فروشنده خیلی خوبه، به ضرر مشتری است. اگر شما بری در مغازه خیار فروشی 2 کیلو خیار بخوای، میگه آقا در همه، نمیذارم سوا کنی، به نفع شماست یا به نفع فروشنده؟ به نفع فروشنده. چرا؟ چون جنس بنجل و خرابش رو مخلوط میکنه با جنس خوب، میده به مشتری. اگه مشتری هم چشماش خوب نبینه، میگه به به، خیارهای فاسد هم ریختیم تو کیسه، نفهمید، ازش یورو گرفتیم. به نفع فروشنده است. ما تو دنیا فروشنده ایم، خدا خریداره. جنسای بنجلمون رو قاطی جنسای خوب میکنیم، عبادت با حواس پرتیمون رو میذاریم کنار عبادت خالصانه علی، اون وقت با هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کلا سر کی میره؟ خدا. پس به نفع ماست. خریدار خوب اون خریداری است که تقافل کند از ضعف مشتری و خدا میکند. خریدار خوب اون خریداری است که ته بار مشتری را هم بخرد. کاهواش تمام شده، یه چند تا برگ سبز کلوفتی که از کاهوا خرید چیده بوده اون کنار ریخته، میوه فروشه. مشتری میاد میگه آقا کاهو داری؟ میگه نه همیناست، آشغال کاهوه. میگه بده به من، کیلو چند؟ میگه بردار برو. میگه نه، پولشو باید بهت بدن. آقا این چیزی نیست، نمیارزه. میگه من پول میدم. ای به به، عجب مشتری. خدا همچی مشتری است. و من یعمل مثقال ذره خیرا. آفرین. من نمیدونستم تو اتریش هم اینقدر حافظ قرآن داریم. الحمدلله خدا هم حافظ قرآنتون کنه، هم عامل به قرآن انشاءالله. یک خدای مهربانی داریم که اصلا خبر نداری. حرف امشب من با شما اینه، شب جمعه است، شب رحمت حضرت حق است. بدانیم چه مشتری مهربانی داریم، بدانیم که خدای متعال چقدر بسته رحمت کرده است در این عالم که این انسان فروشنده عمر سراغ دیگری نرود و فقط بگوید یا الله. اینقدر آغوششو باز کرده. من چند تا نمونه برای شما از رحمت پروردگار به استناد آیات قرآن و روایات بگم، اون وقت ببین خدا چقدر مهربونه. جوون عزیز، حیف نیست آدم بره سراغ غیر خدا؟ حیف نیست؟ من برات میگم شما بشمار، فقط عدداشو بشمار، آخر منبر ببینم چقدر وقت داشتیم، به کجا رسیدیم، عددشو از شما بپرسم. اولین نشانه رحمت پروردگار اینه، به حسب آیات و روایات، انسان در دنیا یا کار خوب میکنه یا کار بد. قبل از اینکه کار رو بخواد انجام بده نیت میکند، یا نیت نیت گناه است یا نیت نیت ثواب است. خدا میگه من اینقدر بنده هامو دوست دارم، اگه نیت ثواب کرد فوراً به ملائکه میگم براش بنویسن، اما اگر نیت گناه کرد تا ملک میخواد بنویسه میگم قلم نگهدار، ببینیم این نیت به عمل منتهی میشود یا نه. اگه به عمل رسید بعد یه فکری براش میکنیم. آیا خدای مشتری مهربان این نشانه رحمتش نیست؟ پسره میخواد باشه بیاد تو حسینیه شب شهادت امام حسین شرکت کنه، یه مانعی میرسد نمیتونه بیاد، خدا میگه اسمشو بنویسید تو عزادارای حسین من، نیت کرده بود بیاد نتونست. بنویسید. خروار خروار روز قیامت برای همین نوشته نیت ثوابت میدن. روایتی از امام رضا دیدم فرمود روز قیامت پرونده مثلا آشیخ محسن کافی رو میدن دستش، پرونده رو باز میکنه میبینه اه ثواب 50 تا حج براش نوشتن. میگه خدایا این پرونده ما نیست، اشتباه شده تو بایگانی. چطور؟ ما اصلا حج نرفتیم، ثواب 50 تا حج کجا بوده؟ 50,000 نفر رو تو اتریش شام داده شب تولد شب شهادت امام حسین. خدایا ما اصلا همچی کاری نکردیم. امام رضا میگه ها، من نقل به مضمون میکنم، حضرت میگه وقتی بنده فکر میکنه این پروندهش مال اون نیست، خطاب بهش میرسه یادته اون شب نشسته بودی تو مجلس با خودت گفتی کاش خدا به من پول میداد، من شب شهادت امام حسین به همه شام میدادم. همین نیتو که کردی برات نوشت. نیت ثواب ثواب دارد، اما نیت گناه گناه. حالا پسره نیت میکنه گناه کنه، چیکار میکنه؟ بلند میشه سر صبح، یا صبحایی مثلا اتریش خبری نیست شب، بلند میشه میاد جلوی آینه، قیافه قشنگ ملکوتی زیبا، وای میسته جلوی آینه خودشو قشنگتر از قبل میکنه، هی زلفاشو شونه میکنه طرف راست طرف چپ، نیتش هم نیت بدیه ها، جای بدی میخواد بره. نستجیر بالله نستجیر بالله، جای خیلی بدی میخواد بره. میبینه موها خوب نشد، میره یه 2 کیلو ژل میخره میماله به سرش. 2 کیلو میخرن آقا یا سیریه؟ میماله به سرش، این دگمه هاش هم باز میکنه تا جلو نافش، یه زنجیرم میگیره همچی میچرخونه مثل این لاتای قدیم تهرون، میچرخونه میره سمت جایی که بخواد بره. نیت فقط نیت گناه هست، اما وسط راه آشیخ محسن کافی بهش میرسه. کجا میری داداش؟ میگه داشتم میرفتم دعای کمک. دعای کمک که اونوری نیست مرکه. اه عجب، ما حواسمون نبود. آشیخ محسن کافی میارش اینجا. آیا به خاطر اون نیت گناهش تو پروندش گناه مینویسند؟ میخوان بنویسند، اما خدای مهربان میگه ننویسید، این بنده من ضعیف است، این خطاکار است، جایز الخطا است، ننویسید. این شد یک. از اینجا به بعد دیگه عددا رو نمیگم، خودتون بدانیدا. یک، نیت گناه گناه ندارد، نیت ثواب ثواب دارد. از نیت آمدیم به مرحله عمل. خب اینجا خدا رحمتش رو چجور نشون داده؟ میگه اگر یه گناه بکنی یه جزا برات می نویسم، اگه یه ثواب بکنی 10 برابر حد اقل برات می نویسم. کی گفته این حرفو؟ قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کس کار خوبی بکند 10 برابر برای او می نویسند، کار بدی بکند 1 می نویسند. این نسبت به عموم حسنات است. بعضی از کارهای خیر هست که تا 700 برابر می نویسند، مثل انفاق کردن. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت 7 سنابل فی کل سنبلت 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. این آیه قرآن سوره بقره برید بخونید، آیه 261. اگه من دروغ گفتم نامه بده جلو همه منو رسوا کن. خدا میگه اگه 1 درهم برای رضای خدا نه برای خودنمایی، اگه 1 یورو 10 یورو 100 یورو
برای کمک به یک مرکز دینی مثل مرکز علی ابن ابی طالب تو یک کشوری که کشور اسلامی نیست کمک کردی برای خدا، خدا 700 برابر به تو پاداش میده. پس یه کار خوب 700 برابر، یه گناه یه جزا. این خدا مهربان نیست؟ آه؟ اینجا یه حدیث داریم، گوش کن، خوبم گوش کن. امام سجاد فرمود، ببین گناه ها رو یه صفحه می نویسن، ثواب ها رو یه صفحه، گناه ها رو 700 برابر 700 برابر 10 برابر 10 برابر می نویسن، ثواب ها رو 10 برابر 10 برابر می نویسن، گناه ها رو یکی یکی می نویسن. خوب گوش کن امام سجاد چی میگه. الله اکبر. امام سجاد فرمود بیچاره اون آدمی که روز قیامت وقتی حساب میکنه میبینه یکیاش بیشتر از ده تاییاش. نکنه شما جز اینا باشی ها، انشالله جز اون کسانی باشی که ده تاییات بیشتر از یک تاییات. انشالله نداشت؟
انشالله.
زنده باد. استارت نمیزنه، باید یه هولی بدیم. جوانای روغن نباتی هستید دیگه. وای بر اون کسی که یکیاش روز قیامت بیشتر از ده تاییاش باشه. جوانها، خدای عزیزی که اگر شما یه کار نیک بکنیم ملائکه میگه ده برابر بنویسید، این خدا منتظر فرصت است که شما را از جهنم نجاتت بده. میگه اگه 10 تا گناه هم کرد این طفلی، یه ثواب که بکنه تازه ترازوش میشه مساوی، بازم جهنم نمیبرمش. 2 تا گناه کنه 20 تا ثواب، 2 تا ثواب کنه میشه 20/2. وای وا ویلا بر اون جوان و پیر و کسی که تو بازار دنیا با یه همچی خریدار خوبی وقتی پروندهشو داد به دستش، ببیند که اعمال او را، بدیها را تک به تک حساب کرده، خوبیها را 10/10 حساب کرده علل اقل، بازم کم بیاره. وای بر همچی آدم. این 2. سوم میگه حالا گوشت با منه، بنا شد گناه ها رو یکی یکی بنویسه، میگه حالا یه کار دیگه باهات میکنم که بدونی خیلی دوستت دارم، تو گناه کبیره نکن، من اصلا گناه های صغیرت رو نمی نویسم. نه یکی می نویسم ها، تو گناه کبیره نکن، من اصلا بقیه گناهات رو نمی نویسم. اینو کجا گفته آقای کافی؟ سند، سند قرآن. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از کبیرها و گناهان بزرگ اجتناب کنید، گناهان صغیرتون آمرزیده است. جای خوبی میفرستمتون که کنار پیغمبر اکرم برید تو بهشت، آسوده آسوده باشید ان شاء الله. میخوام یادت باشه، یه 4-5 روز دیگه من از اتریش میرم، تو هر مجلسی نشستی بلند بگی ان شاء الله. بگی دیگه آی کافی رو نبینیم ان شاء الله. نه ولی کلا خیلی خوب. میگه تو گناه بزرگ نکن جوون. نستجیرو بالله، نستجیرو بالله، سراغ زنان بد نرو. حالا گاگای چشمتم به این و اون افتاد، من نادیده میگیرم، من نادیده میگیرم. خب حالا گناه کبیره چیه، صغیره چیه، من واردش بشم وقت ندارم. دیشب به من اعتراض کردن آقای کافی زیادی حرف زدی، 5 دقیقه بیشتر حرف زدی. خب امشب 5 دقیقه کمتر حرف میزن، تلافی بشه. از این بالاتر هم میشه یا نه؟ یعنی خدا گناه های ما رو یکی یکی بنویسه، بعد یه پوان دیگه به ما بده، بگه حتی صغیره هاشو برات نمی نویسم به شرط این که تو کبیره ها رو ترک کنی. از این بیشتر هم میشه؟ بله. کاری کرده خدا؟ بله. چیکار کرده؟ گفته اگر گیرم شیطان سوار دوشت شد، گناه کبیره هم کردی، به عزت و جلالتم قسم، اگه توی مجلس خلوتی یا بین مردم نشستی، ته دل در رو گشودی به سوی من، یک کلمه شب جمعه گفتی استغفر الله ربی و اتوب الی، تمام کبیرهات هم میبخشن. مشتری از این بهتر میخوان؟ از این مهربانتر جوونا میخوان؟ پدران و مادران عزیز، تو پرانتز یه مطلبی به شما بگم. چرا اینقدر جوانها رو از خدا ترسونده ایم؟ چرا یه جوری لولو خورخوره معرفی کرده ایم دین و خدا و قیامت را؟ خدا آغوش رحمتش بازه، هر پیغمبری که یه جوری حرف میزده مردم بترسند، خدا گوشمالیش میداده. چرا این تو با مردم حرف میزنی؟ چرا رابطه منو با بنده های خودم تلخ میکنی؟ چرا بنده های مرا از من میرنجانی؟ چرا فاصله ایجاد میکنی؟ تو برای وصل کردن آمدی، منو به مردم معرفی کنید، بگید انی انا الله الغفور الرحیم، من خدای بخشندم. جوانهای عزیز اینو از ذهنتون بیارید بیرون. هر کاری تو عمرت کردی تا الان، من قرص و محکم بهت میگم، اگه امشب تصمیم بگیری آشتی کنی، یه کلمه بگی یا الله، خدا سه بار میگه لبیک. چی میگی عزیز دلم؟ سند این کجاست؟ حدیثی صحیح السند عن معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان العبد اذا تاب توبه نسوها اجله الله فستر عليه في الدنيا والاخره فقلت وكيف يستر عليه يا ابن رسول الله قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب وينسي جوارحه و یوهی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه و یوهی الى بقاء الارض اکتمی ما کان یعمل علیک فیشهد الله فیلقى الله حین یلقاه فلیس شیء یشهد علیه بشیء من الذنوب. روایت رو از اول تا آخر خوندم برات. امام صادق میفرماید اگر کسی توبه نسوح بکند، یعنی به خدا بگه خدا این بار آخرم بود گناه کردم، دیگه سمت گناه نمیرم، میدونی خدا چیکار میکنه؟ چون گناه شما سه تا شاهد داشته، دو تا ملک رو شانهات گناه تو رو دیدند، زمینی که روش گناه کردی گناه تو را دیده است، زمین اون اعضا و جوارحی که باهاش گناه کردی روز قیامت میخوان شهادت بدن، میشه سه تا شاهد. امام صادق فرمود خدا همه اینا رو میپوشونه. چجوری؟ گوشت با منه بگم. امام صادق فرمود خداوند این دوتا ملکی که روی شانه توست بهشون مرض فراموشی میده، یادشون نمیاد گناه تو را. یونسی ملکیه ما کتبا علیه من از زنوب. به دست و زبان چه می کند؟ یوهی الى جوارحه اکتمی علیه ذنوبه. فرمان ملکوتی می دهد خدا به اعضا و جوارح، میگه لال بشید، آبروی بنده منو نبرید. یه گناهی کرده نفهمیده، اشتباهی کرده نفهمیده. به زمین چه می گوید؟ و یوهی الى بقاء الارض. به قطعه های زمین خداوند خطاب می کند، شما هم بپوشانید آن گناهی که روی شما این بنده ضعیف من انجام داد. وقت روز قیامت که می شود، امثال عاشق محسن کافی با سینه ستبر میان اونجا، میگن به به هزارم گناه کرده ها، اما چون شب هشتم محرم شب جمعه بوده، اومده توبه کرده، دلش به حدیث امام صادق قرصه، میاد اونجا ولیس شیء یشهد علیه بشیء من الذنوب، هیچ شاهدی برای گناهش نیست. هر کی گناه از من دیده بگه، هیچ کی نیست شهادت بده. میگن خب برو تو بهش ان شاء الله. شما هم با من بیای ان شاء الله. ان شاء الله.
تنمون نظری انشاءالله
انشاءالله.
از ما هم جلو نزنی انشاءالله. من از همین آقا خیلی میترسم، خدا میدونه تو تنهاییام به این خیلی فکر میکنم، میگم یه وقت ما این مستمعینمون روز قیامت ببینیم بالا 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 کنار امام حسین نشستن، ما میخوایم بریم تو بهش، ما رو راه نمیدن. وقتی میگه این حاج آقا بالا منبر حدیث خون، ما با حدیث این آمدیم تو بهش، خودش رو راه نمیدیم. پناه به خدا، پناه به خدا، خدایا به علی اکبر امام حسین امشب همه ما رو ببخش. خدایا این آمین رو اجابت کن. خب این شد چند تا.
اگر گناه کبیر هم کردیم میگه با یه توبه میبخشم تمام. باز بگم چشم، روایت داریم برای هر روزی یک صفحه از پرونده باز میشود. امروز پنجشنبه است، یه صفحه اعمال داری شما بالاش تاریخ خورده است. روز قیامت گناهان و ثوابهای شما در این روز تو این صفحه مکتوب است. امام صادق فرمود اگر بتوانید یه کاری کنید، اولین چیزی که تو این صفحه نوشته می شود و آخرین چیزی که تو این صفحه نوشته می شود کار خیر باشد،
خدا دیگه وسطش روز قیامت نمی خونه، میگه قبوله بره. فهمیدی یعنی چی؟ صبح که پاشدی یه صلوات بفرست، شب که خواستی بخوابی یه صلوات بفرست. اینقدر خدا مهربونه، میگه اول و آخر صفحه اعمال اون روزت اگه کار خوب بودا من تو رو نجاتت میدم.
از این بالاترم میشه؟
بله شده. چکار کرده خدا؟ یه تکه دیگه برات بگم، اینا همش متکی به روایات من دارم میگم و متن روایات رو نمیخونم چون نگاه میکنم وقت داره تموم میشه.
کار دیگر خدا چیه؟ کار دیگر خدا این است، دو ملک روی شانه های ماست، ملک دست راستی ثواب های ما را می نویسد، ملک دست چپی گناهان ما را می نویسد. گوش کردی؟ چی شد؟ ملک دست راستی ثواب، ملک دست چپی گناه. در روایت دیدم، در روایت آمده است، به نظرم اگر اشتباه نکنم در تفسیر گازر در ذیل آیه شریفه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، سالها پیش دیدم الان به ذهنم جرق زد بگم، به نظرم تفسیر گازر نقل می کند. امام صادق روایتی فرمودن خدا، خوب گوش کن ببین خدا چقدر دنبال بهانه میگرده شما رو ببره بهشت، خدا این ملک دست راستی شما رو هر روز عوضش میکنه. امروز یکیه، فردا یه ملک دیگه است، پس فردا یه ملک دیگه است، چهارشنبه یه ملک دیگه است، پنجشنبه یه ملک دیگه است، هر چند روزی که شما عمر کنی یه ملک جدید.
اما این ملکی که گناهان را می نویسد از اول بلوغ شما تا آخر عمرت یه ملک. به امام صادق راوی گفت که آقا چرا خدا همچی کاری کرد؟ میگه دیدم اشک امام صادق جاری شد، فرمود از بس خدا مهربان است. گفتم برای چی؟ گفت آخر روز قیامت اینا میخوان شهادت بدن برای گناه و ثواب تو دیگه. شاهد برای گناه تو یه ملکه، اما شاهد برای حسنات تو یه صف تشکیل میشه، ملک های مختلف. وقتی اینا میان شهادت میدن، خدا میگه من شهادت این همه ملک رو با تو یکی عوض نمی کنم، برو دنبال کاره. آدم با این خدا ای جوون قهر میکنه؟ آدم با این خدای مهربون ولش میکنه بره دنبال اینو؟ آدم با این خدای مهربان لجبازی میکنه؟ ها؟ از این بالاترم میشه؟
آره.
بازم برات میگم خسته نشو، خدا رحمت کند محقق کبیر، مفسر بزرگ، مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیرشون یه روایتی نقل میکنن قیامت کرد.
چی میگه؟ میگه این دو ملکی که روی شانه آدم هستن آخرین لحظاتی که انسان زنده است و میخواد جان بده پرواز میکنن، مشرف بر او میستن تا جان از بدن این در میاد. وقتی جان از بدن در آمد، این ملائکه به خدا میگن خدا مأموریت ما تمام شد، برگردیم به آسمان. خطاب میرسد نه صبر کنی، بنده من جان به جان آفرین تسلیم کرده. صبر میکنن، این بدن رو میذارن رو تخت غسال خونه، غسلش میدن، غسل تمام میشود، خدایا برگردیم. نه بمانید، کفنش میکنن، برگردیم. نه بمانید، تشییع جنازش میکنن، تو قبرستونش میارن، کنار قبرش میذارن، نماز میت برش میخونن. این ملائکه مرتب میگن خدا اجازه هست برگردیم؟ نه بمانید. بدن رو دفن میکنن، سنگ لحد رو میذارن، همه آشناها میرن، زن میره، بچه میره، دوست میره، رفیق 50 ساله میره، آدم میمونه تنها در ظلمت کده قبر. ملائکه میگن خدایا حالا بیایم به آسمان. خطاب میرسه حالا که بندم تنها شده کجا میخواید بیاد، چیکار کنیم خدایا؟ خطاب میرسد مگر از این بنده من گناه ندیدید بنشینید کنار قبرش تا قیامت براش استغفار کنید؟ این بنده من کسی ندارد، وارثا که رفتن دنبال پولاشون، بچه ها که رفتن دنبال زندگیشون، دوستا که رفتن دنبال کارشون، این طفلی کسی ندارد. بنشینید کنار بدن رنجور و ضعیف این بنده گناهکار من، شما استغفار کنید، من به خاطر استغفار شما گناه این بنده ضعیفمو ببخشم. آدم مشتری به این خوبی داره کجا میره؟ ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، اونایی که ایمان آوردن از خسارت نجات پیدا میکنن چون مشتری خودشون رو شناختن. رفتی تو عالم برزخ، خدا رهات میکنه، خدای ارحم الراحمین، به خدا قسم نه. مشکل این است که ما فکر میکنیم خیلی زرنگیم. زرنگ اینه که آدم بره مشتری شناس بشه توی عالم. شعرشو برات از قول پروین اعتصامی خوندم، ای که شدی تاجر بازار وقت، بنگر و بشناس خریدار را، روگوهری جوی که وقت فروش خیره کند مردم بازار را. فکر میکنیم خیلی زرنگیم، کلا سر خدا هم میخواییم بذاریم دیگه. بله بیا با خدا آشتی کن. اگه زرنگی توی این عالم بود امیرالمؤمنین بود. ببین علی چیکار کرد، پا بذار جای پای علی اگه تونستی، نتونستی شبیهش باش. علی چیکار کرد؟ همه چیز رو فروخت به خدا، همه چیز رو فروخت به خدا. علی حالیش نبود نستجیر بالله، یا من حالیم نیست، یا من حالیم نیست. این جوونا واقعا با شما هم. گاهی ما فکر میکنیم این امامه به سرا، این علما چون چیز دیگه حالیشون نبوده رفتن نشستن تو کتابخونه ها درس خوندن. بابا اینا هم مثل شماها شهوت داشتن، اینا هم مثل شماها جوان بودن، اینا هم مثل شما میفهمیدن اگر تغافل میکنن نسبت به امور دینی یا رها نسبت به امور شهوانی و دنیایی، اهل کرامتشون رو من میگم ها، علمای عامل مخلص رو میگم ها، با شما جوانان فکر نکن اینا حالیشون نیست و زرنگ تر از اونایی، به خدا میفهمن. تو هم بفهم، خدا رو بشناس، خدا رو بشناس. اگه گاهی به روی ما نمیارن، من خودم برخورد کردم زیاد با این جوانها تو ایران، زیاد فکر میکنه خیلی زرنگه، هر کار میکنه میکنه، بعد میاد پیش ما سجادم آب بکشه. حالا فکر میکنم حالیمون نیست. خب نباید به روش آورد، نمیاریم هم، دستورم داریم که این کار رو نکنید.
اما شماها فکر نکنید که خیلی حالیشون نیست، بابا حالیش نیست، پدر بزرگ حالیش نیست، مادر بزرگ حالیش نیست، معلم حالیش نیست، روحانی مرکز حالی، فقط تو میفهمی. زرنگ باشید تو دنیا. بذار یه تکه برات بگم، انشاءالله دیر نمیشه بگم. خدا رحمت کند مرجع کبیر مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف یه صلوات بلند نثار روحش بفرستید.
آیون عزیز، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی کسی بود که بارها خدمت حضرت ولی عصر مشرف شده بود، شخصیتی عظیم الشأن، مرجعی بزرگ از مراجع تقلید. ایشون نجف بود، از همه جای دنیا هم وجوهات بیامد نجف خدمت ایشون. یکی از پولایی که خدمت آقا میرسید سهم فقرا بود. آقا سهم فقرا رو میریخت توی کیسه مخصوص، هر شب که میرفت صحن و سرای امیرالمومنین نماز بخوانند، نماز مغربش که تمام میشد خودش سید پیرمرد بلند میشد بین نماز، کیسه‌ش هم میذاشتن کنارش، میفرمود هر کس مستحق سهم فقراست بیاد. فقرای نجف میدونستن عادت آقا رو، صف میکشیدن در گوش آقا، هر کس هر حاجتی داشت، هر مبلغی خواست میگفت به آقا، آقا دست میکرد تو کیسه میداد، تا پول کیسه رو تمام نمیکرد نماز عشا نمیخوند، میگفت بلکه من مردم سهم فقرا دستم بود. شخصیتی عجیب بود. این کار سید بود. آقا یه روزی یه جوون رند زرنگ لاوبالی دوزی رد میشد از بیرون صحن، نگاه کردی توی صحن صفه، گفت این صف چی چیه؟ همه نشستن تو صف جماعت، این صف ایستاده چیه؟ گفتن اینجا پول میدن. گفت اه؟ بله. آقا رفت تای صف وایستاد، رفت تای صف ایستاد و از جلویش پرسید که این پول رو چجوری میدن؟ گفت به فقرا میدن دیگه، مگه تو فقیر نیستی؟ گفت چرا من فقیر؟ گفت خب به آقا باید بگی مشکلت چیه، آقا بهت پول میده. گفت اون وقت آقا چقدر میده؟ گفت بستگی داره که مشکلت چقدر باشه. گفت آخه من یه مشکلی دارم، شاید روم نشه به آقا بگم. گفت حالا یه چیزی بگو دیگه. گفت خیلی خوب. آقا این همینطور داشت فکر میکرد که به آقا چی بگه، نگاهی به آقا کردید، آقا سید پیرمرده، خب حتما خیلی هم گوشاش خوب نمیشنوه، خیلی هم به قول ما خوب حالیش نیست، نمیفهمه. همینطور فکر میکرد که چی بگه، یه وقت رسید به آقا. آقا فرمود عزیز دلم شما مشکلت چیه؟ گفت آقا من زنم داره میزاد. حالا زن نداشت اصلا، زنم داره میزاد، پول ندارم. آقا دست کرد تو کیسه 50 دینار بهش داد، گفت بگیر عزیزم، زود برو، زود تا نزایید. این دوان دوان از صحن آمد بیرون، خیلی خوشحال که آقا حالیش نشد. فردا شب داشت رد میشد، دوباره دید صفحه هست. گفت حالا امشب بریم چی بگیم؟ دیشب زنمون زایید، امشب چی؟ نه امشب اگه برم آقا بذار یه دو سه روز بگذرید. 50 دینار هم خیلی پول بودا، خیلی پول. میگه دو سه روز گذشت، رفتیم عقب صف وایسادیم، گفتیم پیرمرد حتما نمیشناسه. آمدیم جلو جلو جلو، یه دفعه باز برخورد کردیم، دست پاچه شدیم. آقا گفت عزیز دلم چی میخوای، برای چی میخوای؟ گفتم آقا پول میخوام. برای چی؟ گفتم آقا زنم داره میزاد. دوباره آقا دست کرد تو کیسه، 50 دینار دیگه به من داد. گفتم به به به، خیالم راحت شد که آقا حالیش نیست. آقا هفته‌ای دوبار این میامد تو صف وای میساد، مشتری مثل اینایی که میرن حقوق بیکاری میگیرن از بعضی جا. هفته ای دوبار آمد تو سب وایسان، 50 دینار میگرفت. خب اینا که حالیشون نیست، ولی او فکر میکرد سید ابوالحسن هم حالیش نیست. یه روز دیگه از آقا خیلی خوشش آمده بود، گفت عجب سید خوبی، هم دست و دلباز هم حالیش نیست. آمد تای سب وایساد، رسید به آقا و آقا زنم داره میزاد. آقا 50 دینار بهش داد و از بس خوشش آمده بود گفت آقا خدا شما رو برای ما حفظ کن. گفت خواهش کن. گفت نه آقا جدن میگم، به این قبر امیرالمومنین قسم خدا مثل شما رو زیاد کنه، خدا شما رو برای ما حفظ کنه.
آقا فرمودن برو پشت سرید ما.
گفت نه آقا نمیشه، باید بگم، بذارید دستتون رو ببوسم، خدا شما رو برای ما حفظ کنه. هی گفت ول کن نبود.
یه وقت آقا فرمود عزیزم من چه فایده‌ای دارم خدا منو حفظ کنه؟ گفتم پس آقا شما فایده نداشته باشید، کی فایده داره؟ فرمود دعا کن خدا زن تو حفظ کنه که هفته یه بار برات میزاد.
بله زن به این خوبی داری؟
میگه یه وقت گفتم آقا شما میدونستی؟
فرمود بله
بله. عزیزم این پول مال فقراست، برو. میگه با خجالت آمدم برم، یه وقت آقا صدام زد فرمود خجالت نکشی، اگه هفته دیگه زنت خواست بزاد بازم بیا،
این پول مال شما هاست، مال شما هاست.
حالا ما فکر میکنیم علی که میرفت تو نخلستونا شبش و صبح میکرد و عبادت میکرد کار دیگه بلد نبود، امام سجاد که عمرش رو با ناله های شبانه و گریه و زاری و صداقت عمر رو سپری کرد حالش نبود، حالش نبود.
وقت من حالیمه که از یه طرف شیطان مرا میکشد، از یه طرف رفقای بد منو میکشند، از یه طرف خودم تغافل از خدا کردم و غافلم. وا ویلا بر من، شب جمعه است، جوانهای عزیز برگردید، به خدا قسم عالم آدم رو بگردی مهربانتر از خدا پیدا نمی کنی. موسای پیغمبر میگه به خدا گفتم خدایا فلان جوان دیگه خون منو به شیشه کرده، کارد به استخوانم رسیده، مرگش بده. خطاب آمد چرا مرگش بدم؟ ناراحتی از شهر بیرونش کن. موسی از شهر بیرونش کرد، میگه یه ماه گذشت، بعد یه ماه رفتم به کوه طور برای مناجات، خطاب آمد موسی اینجا چه میکنی؟ گفتم آمدم برای مناجات. فرمود برو کار واجبتری داری، کجا برم؟ برو پای اون کوه یه جنازه افتاده، جنازه رو قشنگ غسلش بده، کفنش کن، بیار تو شهر، یه تشییع با شکوه بکن، دفنش کن. قد مات ولی من اولیائی، یکی از اولیای من مرده.
گفتم خدای ولی تو کی بودی که من نمیشناسم؟
فرمود برو ببینی.
میگه آمدم رسیدم پای اون کوه، دیدم یه جنازه افتاده، تا بالا سرش آمدم دیدم همون جوانیست که من از شهر بیرونش کردم. گفتم خدایا این که خودت به من اجازه دادی از شهر بیرونش کنم، حالا میگی قد مات ولی من اولیائی. خطاب آمد آره اون وقتی که بیرونش کردی گناهکار بود، اما از شهر که آمد بیرون به خودش آمد، به من گفت خدایا موسی بیرونم کرد، تو که بیرونم نمی کنی خدا. موسی بنده ایست از بندگان تو، اما مگه تو ارحم و راحمین نیستی؟
به من گفت خدایا منو ببخش، منم بخشیدمش، الانم به عنوان ولی از اولیاء خودم قبولش دارم. جوانها یه شب آدم میشه ولی خدا، یه شب آدم میتونه راه صد ساله رو بره، اینقدر خدا مهربان است.
يا الله
يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
این آیه دیگه آب ریخته رو دست همه اینا که پشت سر خدا حرف میزنن.
ای کسانی که غرق گناهی، شب مغفرت برگردی، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان را می بخشد.
یه حدیث دیگه بخونم حیفم میاد نخونم. امیرالمومنین فرمود من امام سجاد ببخشید، امام سجاد فرمودن تعجب از اون کسی نیست که میره تو بهشت، تعجب از اون کسی است که میره تو جهنم. این همه خدا سبب و علت مغفرت و بخشش داره، این بیچاره از هیچ کدومش نتونسته استفاده کنه. خیلی حدیث جالبی ها، میگه تعجب از اون آدمیه که آخرش جهنمی میشه، این همه خدا در باز گذاشته از هیچ کدومش نمیتونه بره.
ای زن و مرد، یکی از درهایی که خدا باز گذاشته امشب من و شما را ببخشد سخن امام رضاست به ابن شبیب. چی گفت؟ فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیل دموعک علی خدک غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا. ابن شبیب،
اگه توی مجلس جدم امام حسین بشینی اونقدری گریه کنی که اشک رو صورتت بغلطه ها، خدا همه گناهاتو میبخش. اینم یه بهانه دیگری که خدای مهربان گذاشته برای شب هشتم محرم من و تو.
به ظلمت زنور خدا می گریزی تو لب تشنه زابه بقام می گریزی. اگر می گریزیم زبیگان با گریز، چرا دیگر از آشنام می گریزی؟ خدا خواندت تا عطایت نماید تو ای بی نوا از عطا می گریزی. ففروا الی الله فرموده یزدان چرا سوی نفسم هوا می گریزی.
خوندم برای این یه بیتش،
شفای تو در بارگاه حسین است، شفای تو در بارگاه حسین است، چرا از طبیبم دوا می گریزی؟ حالا که راه مغفرت رو پیدا کردید زن و من همه با هم حسین جا حسین به به حسین من تقاضام اینه همه چراغ های مجلس رو خاموش کنی امشب یه شبیه جوونا باید با خدا حرف بزنن، نکنه چشمای حیاشون باشه از این کاروان جا بمانن. خدا امشب شب علی اکبر حسین این همه جوان تو مجلس ما به احترام علی اکبر آمده. جوونام جوونام یکی یکی اصحاب رفتن، نوبت به بنی هاشم رسید. اولین کسی که از بنی هاشم اومد اجازه بگیرد علی اکبر بود. در روایت داریم فاذنه به محض این که گفت بابا اجازه بده، امام حسین فرمود برو علی جا، چرا که دیگران فکر نکنن حسین فکر بچه هاشه. اما ای زن و مرد، شما میدونید چی اومد سر حسین؟ علی اکبر میرم حسین به قد و بالاش نگاه گه دلم پیش تو وام، گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دوست. علی جان حالا که برا خدا از برو. علی رفت، دشمن میگه یه وقت دیدیم امام حسین دستاشو زیر محاسنش گرفت، صدا زد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله. ترجمه کنم نوجوانا بدونن یعنی چی؟ امام حسین فرمود خدا علی اکبر رنگ جدم حسین، رنگ جدم پیغمبر رو داره، هر وقت دلم تنگ می شد قد و بالاشو نگاه می کردم. بگم یا نه؟ من دو کلمه می خواهم ذکر مصیبت کنم، مجلس رو واگذار کنم. آیان عزیز چه گذشت همه تون می دانید، یه وقت صدای علی اکبر بلند شد، یا ابتا یا حسین یا حسین. آی به سرعت حسین به طرف میدان رفت، همه ارباب مقاتل میگن چند قدم به جنازه علی مونده، از روز از به زمین افتاد. دیگه حسین قدرت بلند شدن نداشت، روی زانواش خودشو کشید تا کنار بدن علی، هفت مرتبه فریاد زد وا علی یا وا ولدا وا ثمرت وادا، ولدی علی قتلوک، علی جان تو را کشتن، اما بقی ابوک وحیدن فریدا، علی جان بابات غریب و تنها حسین. حسین، به به حسین، خدا نکند کسی داغ جوان ببیند، خیلی والله سخته آیان نشست کنار بدن علی. من میگم شما تو ذهن تصور کن، ببین اشکت بی اختیار جاری میشه. سر علی رو از رو خاک برداشت، روزانوش گذاشت، خون از چشم علی پاک کرد، لب و دندانش رو با دست پاک کرد. برید نگاه کنید ببینید تو مقتلای معتبر نوشتم. حسین دل جارام نگرفت، سر علی رو از روزانو بلند کرد، به سینه چزبان بازم دل جارام نجد، یه وقت دیدن خم شد صورت به صورت علی. ای حسین